آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المصطفى مرتضاياً الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
می تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین. درخواست سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان بر نامزدی کشورش جهت عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل. و دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کلی آژانس. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیامی تسلیت ارسال کرد. روز سه‌شنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیه روسیه پیامی تسلیت ارسال کرد که در آن آمده است: ولادیمیر ولادیمیروویچ عزیز، با اندوه عمیق خبری غم انگیز حمله مسلحانه غیر انسانی به یکی از مدارس شهری ایجمسک را دریافت کردم که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها کودک و شهروندان بزرگسال فدراسیون روسیه شد. در ادامه پیام امام علی رحمان خطاب به ولادیمیر پوتین آمده است: این مصیبت وارده را به شما و بازماندگان کشته شدگان تسلیت عرض می نماییم و خواهان بهبودی سریع همه زخمیان هستیم. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفت زمان آن فرا رسیده است که تاجیکستان نامزدی خود را برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان طی سخنان در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پس از سالها سهم داشتن و چند جانبه‌گرایی از طریق مشارکت فعال در فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد حفظ صلح و دانش عمیق افغانستان، زمان آن فرا رسیده است که تاجیکستان به منظور عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار در سالهای 2028-2029 نامزدی خود را مطرح کند. و افزود تاجیکستان همیشه معتقد است که کشورهای خرد باید فرصتهای بیشتری برای کمک به پیدا کردن راه حل برای مسائل مربوط به صلح و امنیت داشته باشند. سراج الدین مهری‌الدین ابراز امیدواری کرد که این طرح مورد حمایت همه کشورهای عضو سازمان قرار گیرد. لازم به ذکر است که برای اولین بار نامزدی تاجیکستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-2029 توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری طی یک سخنرانی آنلاین در مناظرات عمومی 76مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر سال 2021 پیشنهاد شد. گفتنی است 5 کشور شامل روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. راهپیمایی مسلمانان در لندن و درگیری ضد انقلاب با آنان. همزمان با سالروز رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن و امام رضا علیه السلام، نبرهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از مذاهب مختلف اسلامی در لندن به عزاداری پرداختند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن را بشنوید.
همزمان با سال روز رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از مذاهب مختلف اسلامی و ملیت‌های گوناگون در لندن وفاداری خود را به اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام ابراز کردن.
به نظرم این خیلی خوبه که با این راهپیمایی مردم با اسلام واقعی، پیامبر، اهل بیت ایشان و مکتب امام حسین علیه السلام آشنا بشن. این راهپیمایی هم یادآوری برای مسلمانانه که برای بقای اسلام چه زحمت‌هایی کشیده شده و هم معرفی وقایع و شخصیت‌های اسلامی به غیر مسلمانانه. ما حجاب سر می‌کنیم تا به ارزش‌هایی که حضرت زینب سلام الله علیها در برابر دشمنان اسلام حفظ کرد پایبند باشیم. حجاب بخشی از هویت دینی زنان و دختران مسلمانه و ما با افتخار حجاب می‌پوشیم.
در برابر انبوه ارادتمندان به مکتب نورانی اسلام، در گوشه ای از این مراسم افراد ضد نظام، شعائر اسلامی و حجاب با فحاشی و توهین به مقدسات اسلامی با مسلمانان عمدتاً عراقی و پاکستانی که با ندای لبیک یا حسین قصد عبور از خیابان را داشتند حمله کردند و آنها را با سنگ و چوب هدف قرار دادند و زخمی کردند. حمله در برابر دیدگان پلیس انگلیس به جوان عراقی که برای انجام فرایض دینی قصد ورود به مرکز اسلامی انگلیس را داشت از جمله نمونه های دیگر رفتار مدعیان آزادی و دموکراسی در لندن است. مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا اعلام کرد اسلام پرسرعت ترین دین در حال رشد در اروپا است و شمار مسلمانان این قاره در 3 دهه اخیر 3 برابر شده است.
من به تازگی به دین اسلام مشرف شدم. هر سال با ابعاد و ارزش‌های دین اسلام بیشتر آشنا می‌شم و معنویت ناشی از اون رو بیشتر احساس می‌کنم. حضورم در آیین‌های اسلامی، تعلق خاطر به دین اسلام و اهل بیت پیامبر و ادای احترام به رنج‌هایی است که اونها برای حفظ اسلام کشیدن. کاش میتونستم برای پاسداش ارزش‌های اسلامی کارهای بیشتری انجام بدم.
برخلاف اسلام عراسی و اسلام ستیزی گسترده در محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی، گرایش به اسلام و مکتب نورانی اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه هر سال بیشتر و برگزاری شعائر اسلامی هر سال گسترده تر و با شکوه تر از قبل در اینجا برگزار میشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. با مناسبت سیومین سالگرد 16مین اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در ریاض کنفرانس برگزار شد. در تاریخ 25 سپتامبر با مناسبت 31مین سالگرد روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30مین سالگرد 16مین اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان با حضور تاجیک های مقیم در عربستان سعودی و نمایندگان محافل رسمی کشور محل اقامت در ریاض برگزار شد. اکرم کریمی سفیر جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی در پیام تبریک به ارزش های والای استقلال و حاکمیت دستاوردهای کشور در دوران استقلال بر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اهمیت تاریخی 16مین اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان اطلاعات در مورد تاریخ معاصر تاجیکستان ارائه کرد. خاطر نشان شد که اجلاس تاریخی 16مین شورای عالی آغاز محکمی برای روند احیای ساختار قانونی کشور و پاسداری از ارزش‌های دولت دموکراتیک و قانون محور بود و اولین زمینه را برای درک متقابل و اجماع و صلح ملی در میان تاجیک ها ایجاد کرد. جنگ افروزی آمریکا در مرزهای ترکیه و یونان. به دنبال استقرار سلاح‌های آمریکایی در جزایر غیر نظامی مرزی یونان، ترکیه سفیر یونان را احضار و به آمریکا یادداشت اعتراضی صادر کرد. در همین خصوص گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره را می‌شنوید.
جزایر یونانی شرق دریای اژه و تصاویر هوایی از استقرار ادوات نظامی آمریکا. دو جزیره میدلی و سیسام، نقطه مقابل مرز آبی یونان و ترکیه که بر اساس معاهده لوزان تا حالا غیر نظامی بود، الان قرار است به پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شود. وزارت خارجه ترکیه بلافاصله سفیر یونان را احضار و به آمریکا هم یاد داشته اعتراض صادر کرد.
یونان حالا کشمایه
دامید. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشتر شرط حل اختلافات با همسایه غربی و متحد ناتو را غیر نظامی ماندن جزایر مرزی اعلام کرده بود.
این یک کشتار است برای همسایه ما یونان. از جنگ های سابق باید درس بگیرید. اگر به نیابت از قدرت های فرامنطقه‌ای وارد ماجراجویی شوید، دودش به چشم خودتان خواهد رفت.
اما با نظامی شدن مرزهای آبی یونان و ترکیه، آن هم توسط سلاح‌های آمریکایی، دیگر مجالی برای گفتگو نیست. این روزها تهدید یونان از موضوعات اصلی سخنرانی‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است.
آمریکادان، اوروپادان، sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtar?
فکر می‌کنید کمک‌های آمریکا و اروپا می‌تونه شما را نجات بده؟ ما از اهداف پشت پرده کسانی که یونان را علیه ترکیه تحریک می‌کنند کاملا آگاهیم.
اکنون اختلافات دیرینه متحدان شرقی ناتو بر سر منابع انرژی و حاکمیت ارضی به شکل تهدید نظامی همدیگر ظاهر شده. تقابل راداری و قفل جنگنده‌های ترکیه توسط یونان و درگیری قایق‌های نظامی در آب‌های دریای اژه تحولات جنگ افروزانه همین ماه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه رایزنی های دیپلماتی ایران در نیویورک. رایزنی های دستگاه دیپلماتی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با دیدارهای وزیر خارجه ایران با همتایانش از شرق تا غرب آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا ادامه یافت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در 24 ساعت گذشته رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی از شرق تا غرب آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا ادامه یافته است. بلاروس، اسلوونی، اندونزی، موریتانی و مالی کشورهایی بودند که امیر عبداللهیان با وزیران امور خارجه آنان دیدار و گفتگو کرد. ضمن اینکه نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همینطور معاون دبیرکل در امور بشردوستانه هم به دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمدند. در دیدار با وزیر خارجه کوبا دخالت‌های کشورهای غربی در امور کشورهای همچون ایران و کوبا محکوم شد. ضمن اینکه امیر عبداللهیان به غربی‌ها گوشزد کرد که جمهوری اسلامی ایران برای مهار و مقابله با دخالت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مردمی مهارت‌های لازم را دارد. وزیر خارجه موریتانی به مداخلات نابجای خارجی اخیر درباره مسائل داخلی ایران و همینطور تلاش غرب برای الغای ارزش‌های خود به جای ارزش‌های اصیل اسلامی اشاره کرد. در دیدار با وزیر خارجه اسلوونی هم بر حمایت متقابل از نامزدهای دو کشور در مجامع بین‌المللی تأکید شد. وزیر امور خارجه کشورمون از مواضع مثبت برونئی در مجامع بین‌المللی هم تشکر کرد. حمایت از آرمان‌های مردم فلسطین از موضوعاتی بود که وزیر خارجه برونئی درباره‌اش گفت. در دیدار وزرای خارجه ایران و بلاروس هم از روند چند جانبه گرایی حمایت و بر مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا تأکید شد. موضوع بحث در دیدار وزیر خارجه با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم آخرین تحولات این کشور از جمله گفتگوهای کمیته قانون اساسی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و مقابله با تحریم‌ها بود. وضعیت انسانی در یمن، افغانستان، سوریه و اوکراین هم از موضوعات اصلی گفتگوی آقای امیر عبداللهیان با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بود. اینکه نزدیک 5 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند اما هیچ خبری از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای این جمعیت بزرگ نیست، گلایه وزیر خارجه از این مقام سازمان مللی بود. اما خبری که در دیدار وزیر خارجه با اعضای دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن مطرح شد، این بود که بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن راه اندازی شده است.
و در آخرین دیدارها وزیر امور خارجه تا ساعتی دیگر با دبیرکل و همینطور رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و بعد از اون تقریبا نیمه شب سه‌شنبه به وقت تهران نیویورک رو ترک خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
ادامه مشروع خبرها. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کردند. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که با منظور شرکت در 66مین اجلاس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین حضور دارد، با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس دیدار کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل فیما‌بین دیدار و گفتگو کردند. رویکرد گازی اروپا با آفریقا. اروپایی ها تلاش میکنند برای جبران کمبود گازی وارداتی از مبدا روسیه از گاز آفریقا بهره ببرند. در این خصوص گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
رویکرد اروپا به آفریقا برای تأمین گاز. کشورهای اروپایی بیش از هر زمانی برای جایگزینی گاز از مبدا روسیه با گاز از مبدا کشورهای آفریقایی فعال شدند. سفرهای مقامات اروپایی به کشورهای مختلف آفریقا مؤید همین موضوع است. در قاره آفریقا به جز تولید کنندگان شناخته شده، کشورهایی مانند سنگال نیز حضور دارند که در سالهای آینده به جمع صادرکنندگان گاز مایع در جهان می‌پیوندند. اما این رویکرد تا چه اندازه می‌تواند حلال مشکل کمبود گاز اروپا باشد؟ دکتر کارول نخله، کارشناس معروف حوزه انرژی، می‌گوید
ظرفیت تولید گاز آفریقا برای صادرات بیشتر به اروپا محدود است. در جنوب صحرا کشوری مانند نیجریه بین 10 دارنده اول ذخایر گازی است، اما به دلیل نبود سرمایه گذاری جدید در بخش بهره برداری و حمل امکان صادرات بیشتر ندارد. فراموش نکنیم که کشورهای اروپایی و سرمایه گذاران بین المللی به دلیل آنچه تمرکز بر تولید سوخت پاک مطرح می کردند از سرمایه گذاری های جدید در آفریقا امتناع کردند.
در حال حاضر عملاً دو کشور الجزایر و مغرب به دلیل نزدیکی به اروپا امکان صادرات گاز به این قاره را دارند. دکتر نخله میگوید
در شمال آفریقا کشورهای الجزایر و مغرب نیز می توانند بالقوه صادرات بیشتری داشته باشند، اما با توجه به افزایش روزافزون مصرف داخلیشان در زمینه صادرات بیشتر مشکل دارند. در هر صورت رویکرد جدید اروپا به آفریقا برای تامین گاز نمیتواند در کوتاه و میان مدت برای این قاره راهگشا باشد.
در این حال یک ابر پروژه ساخت لوله گازی 5600 کیلومتری از نیجریه تا مغرب با تامین مالی اولیه صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامی در دست مطالعه قرار دارد که در صورت تحقق تا افق 2050 گاز نیجریه را به مغرب و از آنجا به اسپانیا و در نتیجه اروپا می رساند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما.
شماره ویژه مجله بیزنس سنترال آسیا چاپی دهلی با محوریت ویژه تاجیکستان منتشر شد. با مناسبت سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مجله بیزنس سنترال آسیا با توجه ویژه با کشوری تاجیکستان در دهلی نو منتشر شد. در این شماره پیام تبریکی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت 31 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان، تبادل تبریک رهبران کشورها با مناسبت روز ملی، متن تبریک وزرای امور خارجه تاجیکستان و هند با مناسبت 30 سالگرد احیای روابط دیپلماتی، مقاله وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان و مقاله سفیر تاجیکستان در هند منتشر شد. همزمان مقالات جداگانه در مورد اهمیت تاریخی 16 اجلاس شورای عالی تاجیکستان، روابط تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و هند و همچنین نمونه های موزه ملی و دیگر دستاوردهای تاجیکستان نشر شد. مطرح شدن استعفای رئیس مجلس عراق. با گذشت قریب یک سال از برگزاری انتخابات مجلس عراق، نه فقط بحران سیاسی در این کشور حل نشد، بلکه امروز با اعلام آمادگی رئیس مجلس برای تقدیم استعفایش، بحران سیاسی سمت و سوی جدیدی را به خود گرفت. در این خصوص گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را بشنوید.
با گذشت قریب به یک سال از زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق، نه فقط بحران سیاسی در این کشور حل نشد، بلکه امروز با اعلام آمادگی رئیس مجلس برای تقدیم استعفایش، بحران سیاسی سمت سوی جدیدی را به خود گرفت. محمد الحلبوسی در اقدامی که خیلی از ناظران آن را غیر منتظره نامیدند، دستور داد فردا چهارشنبه جلسه مجلس برگزار شود و تنها برنامه آن نیز مطرح کردن استعفایش خواهد بود.
القرار الذي اتخذت بتقديم استقالتي
در خصوص تقدیم استعفایم باید بگویم با هیچ گروهی این مسئله را مطرح نکردم. کشور با بحران سیاسی پیچیده‌ای مواجه است و 73 نماینده جدید که جایگزین نمایندگان صدر هستند وارد مجلس شدند. معتقدم برای پایان دادن به بحران سیاسی نخستین گام مطرح کردن همین استعفا باشد. همچنین معتقدم بهترین گزینه در شرایط کنونی تشکیل یک دولت بر اساس توافق همگانی است.
بر اساس ماده 49 قانون اساسی عراق، زمانی با استعفای رئیس مجلس موافقت خواهد شد که اکثریت مطلق نمایندگان آن را تایید کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان نگرانی های تاجیکستان از وضعیت امنیتی افغانستان را به جا دانست. وزیر خارجه دولت تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان مدعی شد این کشور در حال مبدل شدن به پناهگاهی تروریستان است. در واکنش به این سخنان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان ضد کشوری دیگر استفاده صورت گیرد. کشور کووایت از 27 سپتامبر الی 8 اکتبر میزبان دیدارهای مرحله نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا خواهد بود. 16 کشور در این رقابت سطحی بالا شرکت می‌کنند. تیم‌های شرکت کننده به 4 گروه تقسیم می‌شوند و بهترین تیم‌ها راهی مرحله پلی آف خواهند شد. روز سه‌شنبه مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در کووایت با دیدار تیم‌های ملی ازبکستان و ترکمنستان آغاز شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. هشدار روسیه نسبت به از بین رفتن اعتماد به سازمان‌های بین‌المللی عنوان گزارش ویژه است که همکارم برهانی تهیه کرده است. پایبند نبودن برخی کشورها به اصل چند جانبه گرایی و احترام به درخواست‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سبب تردید در کارآمدی این سازمان‌ها و اعتماد به آنها شده است. در این راستا وزیر خارجه روسیه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد کشورهای غربی اعتماد به سازمانهای بین المللی و قانون بین الملل به عنوان تضمین کنندگان عدالت را از بین برده اند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به تلاش کشورها برای تحقق نظام چند قطبی هشدار داد امریکا تلاش میکند تمام جهان را به جولانگاهش تبدیل کند. موضوع چند جانبه‌گرایی مدت هاست به عنوان یک اصل مهم سیاست بین الملل مورد تأکید و تایید کشورهای مختلف قرار گرفته و در این راستا نهادها و سازمانهای بین المللی برای کمک به برقراری صلح و نظام جهانی تشکیل و مشغول کار هستند. اما سیاست چند جانبه‌گرایی از سوی برخی کشورها نقص شده است، به طوری که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ حتی ایالات متحده از عضویت در برخی سازمانها و نهادهای بین المللی و همچنین قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی انصراف داد و بدون توجه به قوانین بین الملل از آنها خارج شد. در این راستا می توان با خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت در بحبوحه‌های همگیری ویروس کرونا، خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، همچنین توافق آب و هوایی پاریس اشاره کرد. اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی از طریق جاری کردن تحریم‌های سنگین علیه برخی کشورها، راه انداختن جنگ تجاری با افزایش تعرفه‌های تجاری، تهدید و ترس کشورها از دیگر مصداق‌های سیاست یکجانبه‌گرایانه واشنگتن است. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
یکی از انتقاداتی که روسیه همواره از آمریکا صورت داده این هست که آمریکایی‌ها در راستای سیاست یکجانبه‌گرایی خودشون رو پلیس جهان تصور کردند و همواره شدیدترین اقدامات علیه دیگر کشورها صورت دادند و در این راستا ضمن اعمال گسترده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه دیگر کشورها در قرن 20 و قرن 21 همواره از سیاست زور و ارعاب هم علیه دیگر کشورها استفاده کردند و مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 تلاش فراوانی رو برای گسترش سلطه خود بر جهان و اعمال نظم تک قطبی در جهان اعمال کردند که متاسفانه نتیجه اون به راه انداختن جنگ‌های متعدد مانند جنگ‌های افغانستان و عراق، مداخلات بیشمار در سایر کشورها و اقدامات تهاجمی در بسیاری از مناطق دنیا بوده. ضمن اینکه نظم مد نظر آمریکایی‌ها نظمی هست که صرفاً منافع و اهداف اونها رو تأمین کنه و هیچ توجهی به تأمین منافع و بازی برد برد با دیگر کشورها ندارن. طبیعتاً این نظم مد نظر غربی‌ها با مخالفت قدرت‌های روبه ظهور در عرصه بین‌المللی از جمله روسیه و چین مواجه شده و ما اکنون می‌بینیم که این دو کشور در کنار کشورهایی مثل هند و برزیل و اینها ضمن تشکیل گروهی مانند گروه بریکس و یا سازمان همکاری شانگهای خواهان ایجاد نظمی چند جانبه یا جهان چند قطبی هستند که در اون سازمان ملل بتواند به وظایف ذاتی خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل کنه و در این حال همه اقدامات کشورها بر مبنای قانونگرایی و اصول حقوق بین الملل باشه. خب مسلما این مسئله مد نظر آمریکایی ها و غربی ها به طور کلی نیست. اونها خواهان این هستن که نظم لیبرال به طور کلی حاکم باشه و هر گونه تهاجمی یا در واقع اقدامی علیه این نظم مستقر رو بر نمیتابن و دیگر کشورها رو متهم میکنن که در واقع قصد برهم زدن این نظم رو دارن. به هر حال واقعیت این هستش که محیط بین المللی و سیستم جهانی به تدریج در حال تغییر هست و با توجه به افول آمریکا در زمینه اقتصادی و سایر زمینه‌ها به نظر میرسه به تدریج سایر قدرت‌های جهانی از جمله چین، هند و روسیه بتوانند نقش بیشتری رو در اداره امور جهانی جهان بر عهده بگیرم. من فکر نمی کنم هیچ وقت نظام جهانی به اون چیزی که خواست آمریکاست دوباره برگرده، یا نظام تک قطبی، و به نظر میرسه به عکس در واقع نظام جهانی به سمت تعارض و تقابل هرچه بیشتر آمریکا با سایر قدرت‌هایی که از دیدگاه آمریکا قدرت‌های تجدید نظر طرف محسوب میشن حرکت میکنه. و
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان به ولادیمیر پوتین. درخواست سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان بر نامزدی این کشور جهت عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل. و دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کلی آژانس. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
خوبان شنونده، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریانی شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت با سعادتتون عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما هستیم. مسئله توخش و رعب و وحشت نکته بسیار مهمی است که در این قسمت به اون می‌پردازیم. روش هایی که از طرف گروه های تکفیری سلفی تبلیغ می شود به ابزار مهمی تبدیل می شود که می تواند آنان را به اهداف خیش نزدیک تر کند. امروز عملیات انتحاری و نیز انواع کشتارهای نامتعارف در گروه هایی مثل القاعده و داعش از جمله روش های جهادی به شمار می رود، با این تفاوت که داعش به عملیات انتحاری به عنوان تاکتیک و القاعده به دید استراتژی نگریسته است. از نظر القاعده کسی که عملیات انتحاری می کند گروه پیشتازی است که به عنوان موتور کوچک نیروهای جهادی برای ضربه زدن به نمادهای جاهلیت عرب خود را فدا می کند. ولی داعش هرگز به چنین عملیاتی به عنوان موتور کوچک نگاه نمی کند. داعش اندیشه دولت محور دارد و مصمم است ساختار جدیدی از قدرت را در دست گیرد. داعش دولتی است که حتی زحمت تمرکز بر توده‌های مردمی را به خود نمی‌دهد. از نظر آنان توده‌ها عاملی پرزحمتند و نمی‌توان در دستیابی به حکومت دینی به آنها اعتماد کرد. به همین دلیل داعش برخلاف القاعده علاقه ندارد از طریق ایثارگری روحیه مقاومت میان امت پراکنده را بالا برد. از این رو اگر برای تصرف منطقه‌ای دست به عملیاتی انتحاری می‌زند، این کار نه تنها به مثابه یک سلاح در کنار سلاح‌های دیگر به کار گرفته می‌شود، از قضا هرچه تلفات کمتر باشد برای پیشبرد اهداف بهتر است. از این رو داعش در مدیریت توحش می‌کوشد از بی استفاده شدن عملیات انتحاری نزد القاعده که در افغانستان و عراق با هدف به شوق آوردن مردم صورت می گرفت و البته بی نتیجه بود، بازبینی نماید و در آن تأمل ورزد. مثلا انجام عملیات انتقالی در مسجد، در بازار، در صف بیکاران و در مدرسه و یا بریدن سر اسیران تا پیش از اشغال عراق امری عادی و تکرار شونده نبود یا دست کم توجیه شرعی محدودی داشت، چه رسد به زنده سوزاندن خلبانی اردنی در قفس. پیش از این هدف اصلی دولت‌های طاغوت و نظامیان بودند، ولی داعش چنین تغییری را انجام داد و حتی شهروندان خونسا را از دم تیغ گذراند تا آنها را به قبول دولت اسلامی وادار کند. با این همه داعش به محض اینکه به قدرت میرسد تنها به سلاخی نمیپردازد، بلکه خود را متعهد به بازسازی مناطق تحت کنترل ساخته است. طبق منابع مورد حمایت داعش، تامین آب لوله کشی چیزی که دولت نئولیبرالی عراق نه تا کنون از عهده تامین آن برآمده و نه توان آن را در آینده نزدیک دارد، از جمله اقدامات خدماتی داعش بوده است. پخش گوشت و مواد خوراکی، تهیه افطاری و غذای رایگان، بازسازی پل‌های تخریب شده و بیمارستان عمومی برای کودکان سرطانی از جمله اقدامات داعش هنگام استقرار است. نزد گروه‌های سلفی واژه جماعت یا امت بسیار مهم است و همانند دیگر مفاهیم در افکار سلفی های متقدم ریشه دارد. مودودی جماعت را شامل همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی می دانست، ولی نزد سید قطب مفهومی مکدر داشت و معلوم هم نبود مؤمنان پس از هجرت به کدامین سو مهاجرت کنند. شاید به همین دلیل بود که گروه التکفیر و الهجره جایی برای مهاجرت نیافتند و سر به بیابان و کوه نهادند. داعش نیز با استناد به برخی از روایات اسلامی مانند اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من به شما 5 دستور می‌دهم که خداوند آن را به من داده است، جماعت، سمع، طاعت، هجرت و جهاد، می‌کوشد گروه خود را همان جماعت بداند. این جماعت در منطقه‌ای که دولت مرکزی در آن ضعیف است قرار دارد و اگر چنین منطقه‌ای هم وجود نداشته باشد، باید با انجام عملیات‌های گوناگون به دشمن ضربه زد و دشمن را به عقب نشینی از آن منطقه واداشت. این بدان معناست که بنای جماعت جز به جهاد میسر نیست و جهاد ابزار لازمی برای دستیابی به آرمان آنان است. سلفیون وهابی در طول بیش از 3 قرن بیش از 400 هزار قربانی از جهان اسلام گرفتند که همه به بهانه جهاد با کفار صورت گرفته است، ولی در میان قربانیان شاید به تعداد انگشتان دست نتوان کافر یا مشرک با معیارهای اسلامی یافت. این قسمت از برنامه جریان شوم در این لحظه به پایان میرسد. امیدوارم همواره سالم و کامیاب باشید. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
فرهنگ نامه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر روزگار و آثار استاد شهریار و جایگاه فردوسی در ایتالیا، ۲۷ شهریور ماه در سالنامه ایرانی با عنوان روزی شعر و ادب فارسی و روزی بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار نامگذاری شده است. به این مناسبت مطلب را تقدیم حضورتان میکنیم. سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سال 1283 هجری شمسی در شهر تبریز واقع در شمال غرب ایران چشم به جهان گشود. ایام کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تبریز گذرانید، ایامی که با انقلاب‌ها و درگیری‌های تبریز توأم بود. شهریار در سال 1300 برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون تحصیل خود را ادامه داد. سپس وارد مدرسه طب شد که آن را پس از 5 سال تحصیل رها کرد و به کارهای دولتی در خراسان و سپس تهران مشغول شد. شهریار در سال 1331 پس از مرگ پدر و مادرش به تبریز بازگشت و تا پایان عمر، یعنی سال 1367، در این شهر ماند. شعر از دوران جوانی در شهریار شکوفا شد و تا آخرین لحظات عمر پربار و شکوفا بود. و باور شهریار، مایه شعر آن تأثیر و ارتعاشی لطیف است که بدون اراده بر روی اعصاب انسان نقش می‌بندد و دستگاه عصبی شاعر آن را از خود طبیعت یا زندگی تحویل گرفته و به صورت شعر ارائه می‌کند. باید گفت شهریار تمام قالب‌های شعر فارسی را آزموده و در تمامی آنها خوش درخشیده است. اشعار شهریار لبریز از عواطف عمیق و احساسات رقیق است و سخنش طبیعی و غیر متکلفانه است. شعر استاد شهریار وامدار گنجینه غنی فرهنگ و ادب فارسی است. شعر شهریار از روی حماسی فردوسی، سادگی و لطافت شعر سعدی، استحکام و زیبایی غزلیات حافظ، بینش عرفانی مولوی و خروش‌های دینی و سیاسی ناصر خسرو تأثیری بسیار پذیرفته است. استاد شهریار درد انسان را هسته مرکزی شعر می‌دانست و معتقد بود که شعر راستین شعر است که از دو سرچشمه شور و شعور یا به تعبیری بهتر عشق و عرفان نشأت گرفته باشد. منتقدان ادبی شعر شهریار را از نظر زبانی و زمانی به سه دوره تقسیم کردند. اشعار دوران جوانی او که بسیاری از غزلهای پرشوری او را در بر می‌گیرد. اشعار دوره آشنایی او با افسانه نیما یوشیش که میتوان گفت بهترین و زیباترین اشعار شهریار در این دوره سروده شده و شهریار به این دوره عنوان مکتب شهریار داده است. بخش دیگری اشعار شهریار مربوط به دوران پختگی و پیری اوست که در این دوره گرایش او به نوع عرفان است. گفتنی سهم اشعار عرفانی پس از انقلاب او بسیار بیشتر از سایر ادوار شعری اوست. شهریار در مقاله‌ای که درباره هنر، عشق، شعر و الهام نوشته، مراحل مختلف را برای عشق قائل شده و کمال شعر را در عشق اجتماعی و عشق الهی و عرفانی دانسته است. و باور استاد شهریار شعری که از نور الهی خالی باشد، ظلمانی و بی‌دوام است. به همین دلیل با وجود گستردگی و تنوع بسیار در موضوع، بهترین اشعار شهریار همان هاست که از دایره تنگ مسائل شخصی و تعلقات خاکی گذرا گذشته و راه به آسمان برده است و رایحه از کلام الهی دارد. شهریار شاعر معتقد بود و با باورهای دینی سخت اعتقاد داشت. مهمترین سرمایه شهریار در اشعار معنویش قرآن مجید است که خود آن را بهترین چراغ هدایت و سرچشمه فیض دانسته است. او از کودکی با قرآن مجید انس داشت و خود در این باره گفته است که من پیشرفت ادبی خود را مدیون این هستم که در روستا زندگی کردم. 6 ساله بودم که الفبا را یاد گرفتم و توانستم عبارات را بخوانم. در همین زمان بود که با قرآن آشنا شدم و آن را آموختم و از همان ابتدا قلب و مغز من با این کلمات آهنگین آسمانی پر شد. با باور منتقدان ادبی شهریار با شعرهای همچون قیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مناجات، شب و علی علیه السلام و اشعار عاشورایی در ردیف نخستین نمایندگان شعر دینی معاصر جای دارد. عشق او به حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام به حد و مرز است. اشعاری که شهریار برای این دو بزرگوار سروده از قله‌های شعر شهریار به شمار می‌روند. شهریار عاشق علی علیه السلام است. حضرت علی برای شهریار آینه حق، ترازوی عدالت، مظهر شجاعت و بسیاری از فضایل دیگر است. علی علیه السلام برای شهریار نماد اسلام است. تمامی خصلت‌هایی که انسان مسلمان باید داشته باشد در علی علیه السلام جمع است و از این رو علی علیه السلام و ذکر و یاد و تکریم او ترجیع بند بسیار مکرری شعری شهریار است. علی آن شعری خدا شاه عرب، الفت داشته با این دل شب، شبزی اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سیر الله است. شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی، ناشناسی که به تاریکی شب، میبرد شام یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقع پوش، میکشد باری گدایان بردوش. تا نشد پردگی آن سر جلی، نشد افشا که علی بود علی. باید ذکر نمود که اشعار عاشورایی شهریار نیز از جمله اشعار است که شعر او را در بین مردم جاویدانه کرده. شهریار علاوه بر قطعه و غزل، و ابیاتی که در رسای امام حسین علیه السلام سروده در سه قصیده بلند خود به نامهای حماسی حسینی، کاروان کربلا، داغ حسین با سوز و عاطفه بسیار از واقعی عاشورا سخن گفته و به یادی لب تشنگان دشت نینوا سیلی عشق از چشمان هر خواننده روان میکند. به یادی تشنه لبان کنار نهر فرات، کنار چشم من از گریه رود کارون شد. در پایان باید ذکر نمود که استاد شهریار در اشعار عاشورایی خود روایتگری صحنه‌های غم‌انگیز و جانگداز عاشوراست. شعر او روایت دشمنان بی امان امام حسین علیه السلام و دوستان بی وفای اوست. تصویرگری عزت و آزادگی امام حسین و خاندان و یاران اندکی او در روزگار قحط‌سال مردانگی و مروت است. شهریار توانسته است لحظه لحظه های این قیام خونین را به تصویر بکشد و صحنه های پرشور از نوای حسینی، کرامت امام حسین علیه السلام و مناجات ها و دعاهای آن بزرگوار در حق همه بندگان خدا حتی دشمنانش تجسم ببخشد. شهریار با شعر خود فلسفه قیام عاشورا و جنبش انقلابی سالار شهیدان را که به قصد اصلاح جامعه بود تبیین کند. به همین دلیل امام حسین علیه السلام در واپسین لحظاتی رویارویی خود با شمر ملعون به جای نفرین دعا بلب دارد. دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا، با کدامی سر کند مشکل دوتا دارد حسین. آب خود با دشمنانی تشنه قسمت می کند، عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. دشمنانش هم آب می بندد بر روی اهل بیت، داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین. شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم بلب دیدم دعا دارد حسین. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک ایزان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. چندین سال است که تندیسی حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر معروف حماسه‌پرداز ایران زمین، روم پایتخت ایتالیا را زنت بخشیده است. همکارمان حمید معصوم نجات و شرح این موضوع.
تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر پرآوازه کشورمان، بیش از 63 سال است که زینت بخش میدان زیبایی در آن پایتخت ایتالیا است که نام میدان نیز فردوسی میباشد. میدان فردوسی روم در یکی از مناطق سرسبز این شهر واقع شده که یکی از گردشگاه‌های اهالی روم محسوب می‌شود. در همین حال قدیمی‌ترین نسخه خطی شاهنامه فردوسی نیز در محل گنجینه کتابخانه ملی شهر فلورانس ایتالیا نگهداری می‌شود. خانم ماریا لتیزیا سباستیانی، رئیس سابق این کتابخانه:
نسخه خطی شاهنامه‌ای که در کتابخانه ملی فلورانس نگهداری می‌شود، قدیمی ترین نسخه شناخته شده موجود در جهان است و به سال 1217 میلادی برابر با 614 هجری قمری، یعنی حدود 800 سال پیش باز می‌گردد.
تندیس شاعر حماسه سرای ایرانی در میدان فردوسی روم از مرمر سفید ساخته شده و 185 سانتی متر ارتفاع دارد. میدان فردوسی در روم یکی از برجسته نشانهای تعامل فرهنگی و پیوند میان دو ملت ایران و ایتالیا است. البته این نوع پیوند فرهنگی فقط به نامگذاری این میدان زیبا به نام فردوسی ختم نمیشه و در پایتخت ایتالیا سه خیابان دیگر به نامهای تهران، ابو علی سینا و کوروش نیز وجود داره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.